تابستان امسال با خاموشی های برنامه ریزی شده و گاهی بدون برنامه همراه گردیده است. تابستانی گرم که در برخی نقاط کشور که رکورد دمای بالای هوا شکسته می شود، مردم به شدت نیازمند سیستم های خنک کننده هستند، اما قطع برق طاقت مردم را تاق می کند. در اولین نگاه و بر اساس آمارهای منتشر شده درباره میزان کل تولید و مصرف برق در ایران، این حقیقت تلخ آشکار می شود که تعادل میان تولید و مصرف برق در ایران به هم ریخته است و میزان مصرف از تولید به نحو قابل توجهی پیشی گرفته است. ساعات اوج مصرف که اصطلاحاً پیک بار به آن میگویند و یا نیاز واقعی مصرف کشور، البته در صورتی که خاموشی نباشد، به 58000 مگاوات میرسد. این در حالی است که در بهترین حالت سقف ظرفیت عملی تولید برق کشور حدود 52000 مگاوات است. نتیجه این که در روزهای اوج مصرف در تابستان امسال 6000 مگاوات کمبود برق داریم و این مقدار معادل تولید 6 نیروگاه اتمی برق بوشهر است. با این مقدمه به جرأت می توان گفت که در زمینه برق کشور به آستانه بحران رسیده است. با توجه به پروسه احداث نیروگاه‌های جدید که عمدتاً زمانبر است و در یک بازی زمانی چند ساله امکان پذیر است، اگر اقداماتی برای کاهش مصرف و خرید برق از خارج در کوتاه مدت انجام نشود، گسترش بحران برق در کشور اجتناب ناپذیر است. مجله اقتصادی امشب به موضوع بحران در صنعت برق ایران اختصاص دارد. مهداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین المللی در امور مالی، میهمان این مجله اقتصادی هستند. حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، میگوید صنعت برق یک صنعت زیرساختی است و باید چند ساله به آن نگاه کرد. نمیشود بگوییم امشب این نیروگاه به شبکه گاز وصل میشود و فردا برق از آن میگیریم. پروسه احداث آن زمانبر است. باید از قبل در این صنعت سرمایه گذاری میشد تا امروز دچار مشکل و بیبرقی نمی شدیم. او میگوید متاسفانه در دولت نهم و دهم سرمایه گذاری نشد و تنها سرمایه گذاری های قبلی به مرحله بهره برداری رسید که این موضوع باعث شد این بحران خود را نشان ندهد. در دولت 11 و 12 هم باید از سرمایه گذاری دو دولت قبلی استفاده می شد که هیچ سرمایه گذاری جدید در زمینه تولید برق انجام نداده بود. پیام باقری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در گفتگو با روزنامه شرق میگوید برای رفع نیازهای مصرف برق به طور متوسط باید سالانه 4-5 میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید در صنعت برق انجام دهیم. این سرمایه گذاری در سالهای گذشته به دلیل شرایطی که متأثر از اقتصاد برق است محقق نشده است. پیام باقری بر این باور است که اگر سالهای گذشته با خاموشی مواجه نشده ایم، دلیلش این است که تا حدودی از طریق پیکسایی و مدیریت مصرف در ساعات پیک توانستیم از این مرحله عبور کنیم، اما اکنون به نقطه ای رسیدیم که دیگر با این اقدامات نمیتوان ایام پیک مصرف برق را پوشش داد. علیرضا کلاهی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، میگوید این مسائل چند بچی است و واقعیت این است که ما از اواسط دولت احمدی نژاد، یعنی سال 87 به بعد، از برنامه ها به صورت جدی عقب افتادیم. او میگوید سوء مدیریت های آن دوران شرایط امروز را رقم زد. در آن سالها منابع مالی کافی بود و می توانستیم زیرساخت های اصلی انتقال و فوق توزیع را در برخی مناطق از جمله تهران اصلاح کنیم، ولی این کار انجام نشد و در نهایت وزارت نیرو با 15000 میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به دولت روحانی منتقل شد. محمد علی وحدتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده نیروی برق، میگوید روزگار سخت صنعت برق ادامه دارد. استمرار 10 ساله کسری بودجه این صنعت و انباشت مطالبات فعالان صنعت برق هر روز چالش تازه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند. جناب امادی، درود بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و برای این مجله اقتصادی به پرسش‌های ما پاسخ میدید.
به شما هم من درود میگم آقای دکتر بهزادی و به شنوندگان شما، و سپاسگزارم که این فرصت رو ایجاد کردید که راجع به این سوژه بسیار بسیار مهم با هم دیگه یک ارزیابی داشته باشیم.
جناب امادی، با توجه به اینکه نیروگاه‌های آبی 13.8% از مجموع کل برق تولیدی در ایران رو تامین میکنند و تامین برق عمدتاً توسط نیروگاه‌های با سوخت فسیلی و گازی صورت میگیره، آیا میتوان کمبود تولید برق در ایران را به گردن طبیعت و خوشسالی و کم آبی انداخت؟
عملا نه، بخت به خاطر اینکه همین رقم شما رو استفاده بکنیم و یک کمی هم حالا سخاوتمندتر باشیم بگیم 14% اینا تولید متعلق به نیروگاه های آبیه، و با توجه به اینکه ما هنوز نصف ذخیره آبی معمول رو داریم، در حد اکثر یک چیزی از یکی 25-30% کمبود برق رو میتونیم ما به گردن کمبود آب و کمبود بارندگی بندازیم. این 70% باقی مربوط به همینطور که اشاره کردید شما در معرفی برنامه، کمبود شکاف بین سرمایه گذاری انجام شده و سرمایه گذاری مورد نیاز، و در مرحله بعد به نظر من که از اون شاید مهمتر باشه در کوتاه مدت، مصرف بیرویه برق در کشور ماست که این به خاطر پایین بودن قیمت برق، اینو ما مقایسه نمی کنیم با اروپا یا امریکا یا حتی ژاپن، و اگر مقایسه کنیم قیمت برق رو با کشورهای مثل ترکیه همسایه ما، قیمت برق برای هر کیلووات در ایران بین 65 تا 70 تومان، در ترکیه بیش از 410 تومان، در افغانستان حتی قیمت برق بیش از 4.5 برابر قیمت در ایرانه، و این خودش نشون میده که ما در ایران قیمت برق به صورت غیر طبیعی آنقدر پایین نگهداشته شده که انگیزه ای برای صرفه‌جویی نیست. یعنی اگه شما در همین فرانسه همین کارو بکنید، در بریتانیا که الان من نشستم این کارو بکنیم، درست همین سناریو و دستاورد خواهیم داشت که مردم چراغ‌ها رو روشن می‌ذارن، کولرها زمانی که احتیاج نیست روشن هست، و این مصرف تا زمانی که قیمت منعکس کننده هزینه واقعی نباشه، که در ایران بین 210 تا 350 تومان برای هر کیلووات، ما 66 تا 75 تومان میفروشیم، اینو این کمبود برق وجود داره، حتی اگر شما سرمایه‌گذاری رو دو برابر هم کنید، برای اینکه اون موقع هم باز قیمت برق پایین باشه، باز مردم با توجه به اینکه ما 7% در سال رشد مصرف برق داریم، همین مشکلات رو ما خواهیم داشت. زیر پایه اقتصادی انرژی در ایران مریض و سالها این بیماری عمیق‌تر شده با بودن یارانه ها و دادن یارانه ها جایی که اصلا یعنی این خودکشی اقتصادیه که ما به این مصرف کنندگان یارانه میدیم، ولی متاسفانه در کشور یک سکوت خیلی خیلی مرموزی در مورد تولید این نیرو در این دهه ها وجود داشته.
مسئله مربوط مصرف خارج از استاندارد برق در ایران، برخی ها اعتقاد دارن که این مشکل فرهنگیه. آیا به نظر شما با افزایش قیمت میشه این مسئله رو، این موزل رو برطرف کرد؟
این درسته که مسئله دشواری و چالش فرهنگیه، بله که ما میدونیم شما من که لااقل این کار ماست نظر نگاه به کار کرده اقتصاد بازار، که شما وقتی باهای یک چیز رو بالا میبرید، اولین عکس العمل مصرف کنندگان کاهش مصرف و دنبال کردن جانشینی برای اون کالا. و اگر شما قیمت برق رو فردا مثلا 30% بالا ببرید، چون 30% که میگم ما در چکسلواکی اینو دیدیم، وقتی 30% بالا رفت، مردم اومدن اعتراض هم کردن در خیابان، ولی که 4 ماه بعد مصرف برق در پراگ برای سرانه برای هر خانواده 27% پایین اومد، 2 سال بعد تا 30% پایین اومده، پس این کارشو میکنه. بله، ولی که در کنار این شما میبینیم همین کاری که در آلمان، بریتانیا و کشورهای دیگه اروپایی میکنن، اینکه مردم رو آموزش میدن، تلویزیون، رادیو، نشریات چاپی، که برق یک کالای مهم اهمیت اقتصادی داره برای صنایع، و تا جایی که شما میتونید صرفه‌جویی کنید و این صرفه‌جویی تشویق هم میکنید. در انگلیس ما همین تا چند سال پیش مصرف برق شما هر کیلووات در شب 40% ارزانتر بود بعد از 9 شب تا اینکه بین 5 بعد از 2 تا 9 شب باشه. این انگیزه ها هم شما میدید. برای اینکه ما میگیم، من با احترام آقای بهزادی، ما یاد گرفتیم در ایران که هر اتفاقی میفته که نمیتونیم ما راه چاره پیدا کنیم براش به خاطر ناکارآمدی های خود ما، میگیم که یه مسئله فرهنگی، یه قولی شده که نامرئیه. ما هر چقدر دنبال این میگردیم که اینو پیدا کنیم نمیتونیم. چه سیاست های اقتصادی که باید آموزش بده مردم رو، از روز اول این سیاست ها بیراهه رفته.
اگر قرار بشه قیمت برق دو برابر بشه، با توجه به سطح درآمدی مردم که طبقات به خصوص متوسط قدرت پرداخت فاکتورهای برق نخواهند داشت و تحت این شرایط بخصوص حساسیت های سیاسی و اجتماعی که تو ایران وجود داره، دولت و حکومت فعلی شدیداً از این مسئله احتراز میکنه. به نظر شما نه؟
بله، ولی که این به نظر من کمبود شهامت و صداقت دولته، به خاطر اینکه با توجه به اینکه ما بدهی های وزارت نیرو الان در این کابینه اول آقای روحانی از 20000 میلیارد به بیش از 31000 میلیارد تومان رسیده و پول نداره در پیمان کارا برای سرمایه گذاری ها، این دادن یاران ها یعنی دقیقا شما با یک مسکن میخواید یک سرطان اقتصادی رو مداوا بکنید. راه اینه، همون کشورهای دیگه کردن. شما برای خانوارها دارید یک سطحی میگید که این قیمت برق رو همین 66 تا 75 تومان برای هر کیلووات من نگه دارم، بالای این که شد به صورت تصاعدی شما این قیمت رو بالا میبرید. در چون کسی که چندین واحد تهویه داره، ده ها روز پرمصرف داره، چندین تلویزیون داره، اونها بعد از این پایه که قیمت پایه است برای مثلا میگید 100 کیلووات در روز، بعد از اون شما باید این قیمت دو برابر به سه برابر و هر چهار برابر رو بدید. شما این کاری کره جنوبی کرد در دهه 80، ولی که چون در ایران نام ما صداقت داریم در بازگویی مشکلات، چون میگیم مردم نمیفهمن، این نفهمی مردم برای ما یک بهانه شده پشتیم قایم میشیم، و همین که شهامت سیاسی در ایران وجود نداره، این واقعیته که ما هیچ ندیدیم که از زمان دکتر مصدق تا به حال هیچ دولتی اومده باشه صادقانه به مردم گفته باشه که ریشه دشواری های کشور ما کجاست. ما همه اینها رو جارو میکنیم و زیر فرش میذاریم و مردم هم چون نمیدونن ریشه اصلی رو، درنچه انتظار اینا این است که پول هست شما چرا میخواید از ما پول بیشتر بگیرید. اگر پول نیست، پس شما از این کسایی که پول بیشتر دارن باید درآمد بیشتر رو کسب کنید. و این درنچه اندر سیاسی همینطوری که به نظر من شما کاملا درست اشاره کردید، یک مسئله بسیار بسیار حساس شده که هیچ کس جرئت نمیکنه به این دست بزنه. و تا زمانی که شهامت ما در درون ایران پیدا نکنیم در سیاست گذاری های کلان اقتصادی، با این که گفتم با این رقمی که سال دیگه ما 7% بیشتر تقاضای نیرو خواهیم داشت، کمبود نیروها رو بیشتر هم میدیم، چون سال دیگه پول کمتری هم در اقتصاد خواهد بود به خاطر تحریم ها و مشکلات دیگه. در شما سال دیگه شاهد این خواهیم بود که از ابتدای بهار ما شاهد کمبودهای نیرو خواهیم بود.
به این ترتیب شما فکر میکنید با آغاز تحریم های فراسرزمینی و سخت آمریکا علیه ایران، دولت عملا منابع مالی رو برای اینکه بتونه از این بحران کشور رو خارج بکنه در اختیار نداره؟
نه خیلی، برای اینکه شما همون که شما رقمی که شاهد کردید، من رقم ریالی این دارم، رقم شما دقیقا همون رقم. ما حداقل به 4 میلیارد یورو در سال احتیاج داریم برای سرمایه گذاری و سالها هم مینتنس این نگهداری نیروگاه ها بسیار در ایران پایین بوده کیفیتش. این پول رو یا ما باید از منابع خصوصی خارجی مثل کنسرسیوم بانک ها بگیریم که اون تحریم ها بست رو، بانک جهانی یک منبع دیگه بود که به مصر داده، به پاکستان داده، ولی به خاطر اینکه امریکا اونجا صدای اصلیه، اون کانال هم روی ما بسته شده. این میمونه مثل اینکه ما بریم از چین یا روسیه بگیریم، این پول اونها هم نخواهند داد. ما در گذشته وقتی خواستیم خط اعتباری بگیریم برای بعضی از خریدها از روسیه، من اشاره نمی کنم چون حساسیت دفاعی از اونجا، روسا این کار نکردن، اعتبار به ما ندادن. درچه تا زمانی که خود ایران این منبع پیدا نکنه که در با این اشاره هم که شما کرد، یعنی در حقیقت نخواهد شد. امکان این مقدار 4 تا 5 میلیارد یورو در سال رو متعمل کنید فقط برای وزارت نیرو برای برق، و کنار این اگه شما برای آبم بخواید، چون آبم ما همین مشکل داریم متنه به این بزرگی، اونجا هم شما نزدیک 2 میلیارد یورو در سال احتیاج داریم. این اتفاق نخواهد افتاد. ما وارد یک عصر، یک دوره کمبود انرژی و کمبود آب شدیم که این در چشم من تا این سرمایه‌گذاران نشه و مصرف کم نشه و قیمت گذاری درست نشه، ما شاهد عمیق‌تر شدن و وسیع‌تر شدن عرضه و دسترسی به نیرو و به آب خواهیم داشت که به ویژه در مورد برق، یعنی اینکه تمام بخش صنعت ایران مستقیما از این صدمه خواهد دید.
شما به عنوان یک اقتصاددان با توجه به همین مسائلی که الان بحث کردیم، با توجه به حساسیت‌های سیاسی، با توجه به نرم‌های فرهنگی که الان در جامعه ایران در زمینه مصرفی حاکمه، با توجه به وای آمریکا که آغاز میشه بر علیه ایران و با توجه به کمبود منابع مالی و نداشتن پول، شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید برای برون رفت از این مشکل؟
من تصور میکنم در چارچوب تجربیات کاری من در کشورهای مختلف و مشاهده که و گفتگوهایی که با همکاران خودم از جمله خود شما که چندی ما با هم صحبت کردیم با مشاوره های ایران، من تصور میکنم ما این را باید قبول کنیم و به صورت شفاف مردم بگیم که باید یک دوره ریاضت اقتصادی خواهیم شد، خیلی عمیق. این که انبارها پر هستن نگران نباشید، این درست نیست. به نظر من نرخ ما صرفه‌جویی رو از حالا آغاز کنیم، ولی که هزینه صرفه‌جویی رو ما از بالا شروع میکنیم، این مهمه. مردم بازم برمیگردن به دوره 1331-1332، وقتی که مردم ببینن که هیئت وزرا نخست وزیر اون کسانی که مسئولیت دارن صرفه‌جویی رو اونها شروع کردن، از خودشون کشورهای دیگه کردن این کار رو، برای مثال باز کره جنوبی 1991، مالزی، مردم هم میپذیرن. ولی که شما بخواید در طبقه متوسط یا طبقه کم درآمد انتظار داشته باشید که مصرفی که در حال حاضر زیر خط میانه برای منطقه است اون رو کمتر هم بکنه، ولی کسانی که درآمدهای بالا دارن استخراشون داشته باشن، جاکوزی هاشون داشته باشن، مهمانی های چند صد نفره داشته باشن، ماشین های چند میلیاردی داشته باشن و این سفارش های عجیب غریب خرید از پاریس، لندن و میلان ادامه پیدا کنه، ولی مردم هزینه کم بوده، برق کم بود، دیدی مرغداری ها مرغاشون ریختن بیرون، نونوایی ها آرد و خمیرشون رو جلوی مغازه‌ها ریختن، با نادرستی ترسو بودن و ناصمیمانه رفتار کردن رهبری سیاسی ایران نشون میده. برای اینکه دولت اینجا وظیفه داره در قبل از هر چیز دیگه بیاد به صورت آشکار بگه این شرایط روی میکس بگذاره، اینکه مردم ایران رو در حد هوش یک دونه خرگوش تصور کردن که نخ اینا نمیفهمن و باید پنهان کرد، این به نظر من بدترین نوع مدیریت سیاسی در ایرانه. الان هیچ چیز دیگه به اندازه شفافیت که ما وارد یک دوره بسیار بسیار مشکلی هستیم و برای بیرون آوردن کشور از این تونل سیاه ما باید همه با هم دیگه همکاری کنیم، هزینه بدیم، برای این هزینه رو ما به شما از فردانشون خواهیم داد که بالا درآمدها بخش عمده این هزینه رو خواهد داد، ولی همه ما در این مسئله یک اثر منفی خواهیم گرفت. نمیشه که شما در این شرایط باشید ادامه بدید به 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 چه چه گفتن که نه انبارها پر، نگرانی چیز نباشید. شما
فکر نمی‌کنید که این مسائل در چارچوب رژیم کنونی ایران نمی گنجه، چون نیاز به ظرفیت‌های دموکراتیک داره که فعلا جامعه ایران به طور نسبی فاقد مونه؟
بله، من با تأسف اینجا ناشارم که این مشاهده شما رو بپذیرم و بگم بله درسته این مشاهده شما، ولی که در کنار این هم میگم اینجا یک جایی در زمان بحران شما باید فکر کنید که آیا میخواید این هدف شما چی؟ آیا هدف شما اینه که کشور رو نجات دادن که در اون کشور نجات دادن پذیرفتن مسئولیت یک بخش بزرگ؟ بله ما اشتباه کردیم در این سالها که باید سرمایه‌گذاری میکردیم، نکردیم، پولها که پرداخت شد، پولها که مصرف شد به جای سرمایه، ولی حالا ما با وارد یک دوره شفافیت شدن میخوان کشور این ترکیه کرد. چرا ترک ها میتونن ولی ما نمیتونیم؟ ترک ها که دیگه فنلان نیستن که بلوند باشن اروپایی، اونها مانند ما هستن، هم از نظر تاریخی هم از نظر فرهنگی. ترکیه شد با شفافیت اومدن گفتن که لیره رو نمیشه دفاع کرد، ما کاهش تنزل لیره رو باید تا 80% بپذیریم که این معنی افزایش تورم و افزایش هزینه مصرفه، ولی کردن و اقتصاد به شکوفایی رسوندن. ولی که تا زمانی که این شما متن نوشته باشین، درست این مشاهده شما بسیار درسته، شما تا چهارچوب فعالیت های آزاد احزاب و گفتمان دموکراتیک در کشور رو باز نکنه که مشکلات بیاد، مردم در سطح خیابان بتونن روزانه ببینن که از چه کسانی مسئولیت خواهی میشه و هیچ کسی چادر ورود ممنوع نداره اندر حاکمیت سیاسی، هر کسی ممکنه مورد بازخواست قرار بگیره. این سلامت سیاسی و فرهنگی رو به جامعه تزریق میکنه، ولی ما متاسفانه با این نگاهی که مردم به یک قیم احتیاج دارن و این قیم حاکمیت باید باشه و مردم نباید بفهمن مردم غریبه هستن، عمق بحران رو داریم ماه به ماه بیشتر میکنیم و این درسته که نهایت اینه که آیا حاکمیت سیاسی و سیستم سیاسی این انعطاف داره که خودشو بازسازی کنه به صورت مثبت و شفاف یا نداره. اگر نداره بله این حرف شما درسته، بحران حرف آخر خواهد زد در مورد آینده این نظام. اگر این انعطاف داشته باشه اونطور که ترکیه نشون داد در دهه 80 اون موقع، دهه 80 میلادی، اون موقع بله شما خواهید دید که کشور از یک دوره خیلی ریاضتی عمیق عبور خواهد کرد، ولی بعد از اون کشور به سازندگی خواهد رسید. این انتخاب رهبری سیاسی در دهها کشور بوده. برخی رهبران درست انتخاب کردن، اونهایی که درست انتخاب نکردن جای خودشون رو به افراد دیگه دادن.
از شما بی نهایت سپاسگزارم. برای شنوندگان عزیز یادآور می شوم که آقای مرتاد عمادی اقتصاددان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا هستند.